بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم صفحه 14 کتاب قضا جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحث ما در مورد کتاب قضا بود. جلسه قبل تعریف قاضی رو و شرایط بخشی از نکاتی که در مورد قضاوت بود، اینکه قضاوت واجب کفاییه و اینکه قضاوت منصب جلیلیه مورد بررسی قرار دادیم. به این بحث رسیدیم که گفتن حکم قاضی نافذ است علی الجمیع، بحث نفوذ حکم قاضیه و اینکه هیچ کسی حتی حاکم و قاضی دیگر نمیتواند رأی یک قاضی رو وقتی صادر شد نقض کنه. حتی امروزه در قوانینم اینجوری که خود قاضی هم وقتی رأی صادر شد میتونه رأیشو نقض کنه. یکی از مشکلات قوه قضاییه که همیشه به عنوان تبصره ها شیوه های مختلفی توی سالها دنبالش بودن که حلش کنن، اشتباهات همین عرض کنم لفظی به ما تعبیر میگیم اشتباهات لبی همین جوریه که مثلا قاضی میخواد رأی رو بده، یه پرونده ماده 18 که دست ما رسیده بود اینجوری بود که آقای قاضی اصلا طرفین ادعای نصف کرده بودن، یعنی میگفتن نصف این مثلا خونه ما رو فلانیه، تو نصف دیگه دعوا داشتن. بعد آقای قاضی به اشتباه موقع رأی تمام خونه رو برای واقعا نمیشته بود، خب این میده اجرای کار میگن تمام خونه رو بده، این بدبخت میگه بابا نصفش که ما رو خودم، دعوای مثلا اون نصف دیگه بود که حالا قاضی حکم کرده نصفشو باید بدم، تمام خونه اون نصفی که اونم مدعی نیستن چرا باید بدم، حالا اشتباه شده. حالا اینا بعضی وقتا اصلاحیه میشه زد، بعضی وقتا یک مشکلات و موانع قانونی داره، باز دوباره باید یک روش یک سیر دیگه ای رو پیش بگیره تو سیستم قضایی که حالا ما فعلا دنبالش نیستیم. امروز بحث ما الان سر اینه که اگر یه قاضی حکم کرد خودش بعد میتونه حکم خودشو نقض کنه، نه که تو حکم اشتباهات اینجوری شده باشه، نه بعدن بخواد بگه نه من رأیم عوض شده، نظر کبرویم عوض شده، نظر صغرویم عوض شده تطبیقم، نه میفهمن قاضی که حکم کرد او حکم نافذه سر جای خودش. عرض کردم حالا باز اشتباه بحث جای خودشو داره و الا کسی نقض نمیتونه بکنه از بابی که من تطبیقشو قبول ندارم یا من کبرایی مشتهد رو نمیپذیرم. میفرمایند حالا اینجا ما دیگه اینا دلیل شرعی داره و اما نفوذ حکم القاضی و عدم جواز نقضی حتی من حاکم آخر فل وجهین است. دو تا وجه داره. وجه اول همون مقبوره عمر بن حنظله است که میفرمایند که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا. عمر بن حنظله سوال میکنه، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که دو نفر از اصحاب ما هست که بینهما منازعتون، اینا با هم دیگه یک دعوایی دارن، فی دینن، حالا اینا اختلاف دارن، میگه تو طلب داری، میگه طلب نداره، میگه که من بدهکاری به تو ندارم، او میراثن، با هم دیگه سر ارث اختلاف دارن. فتحا کما علی السلطان، اینا میرن اون زمان، خب زمان امام صادق حکومت دست بنی امیه و بنی العباس بوده، خب میرفتن به همه قضاتی که از طریق حکومت ها نصب شده رجوع میکردن. حالا این رجوع میکنند الی السلطان، میره پیش حقوق حاکم، او الی القضات، ای قضاتی که اینها معین کردن رجوع میکنه. ای حل ذلک، میشود رجوع کرد. به شدت در روایات ما نسبت به قضیه نهی شده و گفتن رجوع به اینها در واقع رجوع به طاغوت. حضرت فرمودن من تحاکم علیهم، کسی که تحاکم کنه و حکم اینها رو بخواد و به اینها برای حکم رجوع بکنه، فی حق او باطن، فرق نمیکنه که واقعا میخواد حقی رو بگیره یا واقعا اینه که در اون ادعایی که اونها به نفعش حکم میکنن بر باطل باشه، فانما تحاکم الی طاغوت، این صدق تحاکم الی طاغوت میکنه و اشکال داره. روایت اینجا مفصل از آخر میگه قل تو فکیف یصنعان، حالا که بالاخره این کار درست نیست باید چیکار بکنن اینها. حضرت میفرمان راهکار میدن که میفرمان به همه مجتهدین رجوع بکنید که اونها بر اساسش نظر بدن. ینظران من کان منکم، رجوع میکنه به کسی که از شما باشه، یعنی جزء شیعه ها باشه. ممن قد روا حدیثنا، کسی که راوی حدیث ماست و نظر فی حلال لا و حرامنا، فقیهیه که حلال و حرام ما رو میفهمه و عرف احکامنا، در این صورت فلیرضو بهی حکما، نسبت به این فرض اینا به عنوان حاکم راضی بشن و به او رجوع بکنن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اگر او آمد بر اساس روایاتی که از ما رسیده و نظری که از ما به دست آورده حکمی کرد، که حضرت در اینجا ازش تعبیر میکنن به حکم ما، یعنی حکم او مثل حکم ماست، فإذا حکم به حکمنا، او بر اساس حکم ما و نظر ما شو حکم کرد، فلم یقبل من، ازش قبول نشود، فإنما استخف به حکم الله، کسی که کار انجام بده به حکم خداوند متعال استخفاف برزیده است. خب میفرماید این که میفرماید فإذا حکم فلم یقبل من اطلاق داره، فلم یقبل من من حاکم آخر، از مردمی، از هر کی باشه، همه باید قبول کنه. فإن الذل يدل بوضوح على أن الحكم إذا كان على طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى. خب میفرمایند نسبت به سند چی؟ سند درش همه درستن، فقط عمر ابن حنزله است که در اینجا درش مشکلی وجود داره. سند روایت ای محمد ابن یحیا عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیا عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنزله. خب محمد ابن یحیا صد سند که محمد ابن یحیا العطار امامی ثقه جلیله، محمد ابن حسین هم که محمد ابن حسن هم که از کنم تو این سند در واقع محمد ابن حسین نوشته شده، ولی با یک قرائنی که الان جاش نیست، این در واقع محمد ابن حسن تصحیح شده، تو این جای سند محمد ابن حسین نداره، محمد ابن حسن صفاره که امامی ثقه جلیله. فرد بعد محمد ابن عیسی در موقع که محمد ابن حسین ابن محمد ابن عیسی ابن عبید امامی ثقه جلیل زجاری، توضیح دادیم که مرحوم ابن ولید هم تضعیفش میکنن و تابعین ابن ولید تضعیفش میکنن، درست نیست. نفر بعد که صفوان ابن یحیای بجلیه که امامی ثقه جلیل از اصحاب اجماعه که در موردش مرحوم کشی میگه لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، و خود جز مشایخ ثلاثه ابن ابی امیه و صفوان و بزندی که بعضیا برای این سه نفر یه ارزش خاص قائلن. مرحوم داوود ابن حسین هم که داوود ابن حسین اسدیه واقفیه ولی ثقه است، و یه بحث کلی وجود داره که در مورد این واقفیه، که وقتی اینها واقفی شدن، چند بار توضیح دادم این رو توی بحثا، که اینها وقتی واقفی شدن دیگه افراد به اینها رجوع نمی‌کردن، ازشون تعبیر شده در جایی به کلاب ممطوره، سگای بارون خورده. چجوری که یک سگ وقتی بارون بخوره تو مگ خیابون وقتی راه میره همه ازش پرهیز دارن، دیگه اینها وقتی که دیگه واقفی شدن شیعه از اینها پرهیز داشتن، لذا روایاتی که از اینها اخذ شده قبل از وقفشون عقص شده، آمدن در مورد بنو فضل و بنی فضل هم که جزو همین واقفیه بودن از ائمه علیهم السلام سوال کردن، حضرت فرمودن که خود و ما رو و ذر و ما رو، اجتهاداتشون رو بذارید کنار، روایاتشون هم بگیرید، به خاطر چه؟ چون این اجتهادات معلوم میشه نظراتی که دارن میدن این ممکنه تحت تاثیر همون فضای فکری بوده، همون انحراف فکری بوده که بعدن باعث شده به واقفیه کشیده بشن، لذا اونها رو بذارید کنار. ولی روایاتی که از ما نقل کردن، خب اون زمانی بوده که خب صحیح بوده، خیلی اینا بزرگانی بودن، آدمای ثقه‌ای بودن، لذا خیلی از این واقفیه ازشون کتاب گرفت می شده، روایت گرفته می شده. در سوال هم همین گرامی مخورسه که ما در مورد بنو فضل چکار کنیم، که در خونه های ما از کتب اونها ملی از پر از هرچی ما داریم، خیلی از اونها هست، خیلی هاشون جزو بزرگان شیعه بودن، که حالا و قضیه واقفی هم سر جای خودش. این وسط هیچ کس مشکل نداره، میرسیم به خود همین آقای عمر ابن حنزله که بسیاری از این روایاتی که تو همه بحثا داریم مال آقای عمر ابن حنزله است، معروفه که میگن که میرزا آقاسی عمر ابن حنزله رو لعنت میکرده، گفته خدا لعنتش کنه که این شیخها رو بر ما سوار کرد. حالا بالاخره ما روایاتی که داریم، عمده مباحثی که داریم، هم تو مباحث قضاوت هم تو مباحث بحث اجتهاد و نظر مشتهر، خیلی ها بر اساس همین روایاتیه که عمر ابن حنزله نقل میکنه. عمر ابن حنزله خودش توثیق روشنی نداره، نسبتش من ایشون میفهمن یه تساهل فی امرهی. حالا این تساهل چند وجهه. آی ایروانی تو همونجوری که بارها توضیح دادیم تو کتابشون، خیلی بحث از کنم کسرت روایت اجلا رو ایشون اهمیت بهش نمیدن. ما این که کسرت روایت اجلا رو قبول داریم، به نظر میشه عمر ابن حنزله راحت تر بشه درستش کرد. چند تا دلیل ای وسط داره. یکی که مثلا همین میگم تو کسرت روایت اجلا خیلی عادش روایت نقل کردن، حالا من همجور سری بعضیش رو میگم، زراره تو کتب اربعه دارم آدرس میدم، زراره دوتا روایت ازش داره، سیف ابن عمیره دوتا روایت ازش داره، عبدالله ابن بکر که فتحیه ولی جز اصحاب اجماع 3 تا روایت داره، عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماع 5 تا روایت داره، علی ابن حکم انباری که از اجلای 3 تا روایت داره، علی ابن رعاب اجلای 3 تا روایت داره، منصور ابن حازم از اجلای 6 تا روایت داره، هاشم ابن سالم از اجلای 4 تا روایت داره. بالاخره کسی که این همه اجلا ازش روایت نقل کردن، این آدم ثقه‌ای نباشه، این مورد پذیرش نیست. حالا آی ایروانی یک وجه دیگه ای رو میگن، از باب مشایخ الثلاث پیش میرن، میفرماین وقتی صفان ازش روایت داره، صفانی که جزو احد الثلاثه است، صفان و بزنتی و ابن ابی امید، اگر کسی بگه که روایت صفان کافی برای اثبات وثاقت یک کس که چون اینها از ضعفا روایت نقل نمی کردن، لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن، کسی که این رو بپذیره پس بنابراین باید اینها رو قبول بکنه. لیس فی السند من یتأمل فیه سوا ابن حنزله نفسه حیث لم یوثق، توصیلی نشده بید انه قد یتساهل فی امره، در امرش تساهل میشه لروایت صفان الذی هو احد الثلاثه، البته بناعا علی کفایت ذالک فی اثبات وثاقه، که به نظر میسه اینجا آقای ایروانی متمایلن به اینکه وثاقتش رو به این جهت بپذیرن. مضافا الی ان یزید ابن خلیفه، یه بحث دیگه ای که آقای یزید ابن خلیفه که عرض کنم خدمت شما، این یزید ابن خلیفه حارثی حلوانیه، یه آقا یک روایت نقل میکرده، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق گفتم ان عمر ابن حنزله اتانا عنک به وقت، در مورد اوقات صلات یه چیزی از شما نقل کرده و گفته، حضرت فرمودن که اذن لا یکسه با علینا، خب دروغ به ما نمیبنده، درسته هر چی گفته درسته، بس این حضرت فرمودن اذن لا یکسه با علینا نشانه بریه که عمر ابن حنزله آدم ثقه‌ایه. مشکل سری که توی روایت تو سند روایت خود باز یزید ابن خلیفه وجود داره، یزید ابن خلیفه خودش توثیق نشده ولی خب جمعی از یزید ابن خلیفه روایت کردن، یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماعه 19 تا روایت نقل کرده، این بنابر اینه که ما یونس ابن عبدالرحمن رو بپذیریم. اگه بهتر بود که آقای ایروانی به چی تمسک میکردن؟ به یه تمسک میکردن که صفان ابن یحیی 12 تا روایت ازش روایت نقل کرده و عاصم ابن حمیش 6 تا روایت نقل کرده، عبدالله ابن مسکان هم که از اصحاب اجماع 3 تا روایت نقل کرده، نسبت به صفان ابن یحیی خب بهتر بود از صفان میگفتن که جزو مشایخ ثلاثه، مشایخ ثلاث که بیشتر نظرشونیه نسبت به اصحاب اجماع. اینکه ایشون نگفتن این که چون یه جوری دوری میشه، چون اگر خود ابن حنزله رو صفان رو بپذیریم، صفان خب 3 تا روایت گفتیم، خود صفان بالا گفتیم از ابن حنزله مستقیما نقل کرده، اگر نپذیریم که دیگه خب با صفان رو در نخوره، باز دوباره بیایم سر عمر ابن حنزله بخوایم به وسیله یزید ابن خلیفه درست کنیم، باز یزید ابن خلیفه رو بخوایم به صفان درست کنیم، بی درست نیست، چون اگه صفان میتونه اثبات کنه. فقط یه وحثی جوری میمونه، اونم کثرت روایته، صفان از عمر ابن حنزله مستقیما 3 تا روایت نقل میکنه ولی نسبت عرض کنم ببخشید آره ولی اینجا صفان 12 تا روایت نقل میکنه. به نظر این با هم دیگه تفاوت میکنه، بالاخره 12 تا روایت از اینکه نقل کردن تا 3 تا روایت از اینکه نقل کردن، این به لحاظ با هم دیگه یه مقداری متفاوته. ولی خب یونس 19 تا روایت داره که دیگه خب اونجا کثرت روایت هم هست، 19 تا روایت از یکی دیگه به منزله شیخ حساب میشه. خب پس بنابراین میفرمایین که و یزید و الام یوثق ولکن روا عنه یونس، که گفتم 19 تا روایت تو کتب اربعه داره، الذی هو من اصحاب الاجماع بناعا علی کفایت ذالک فی قبول الروایه، که ما اینو یه مقدار سخت میدونیم که لا یرون ولا یرسلون الا عن اجمعت الطائفه الا تصحیح ما یصح عنهم، در مورد اصحاب اجماع آمده که میفرماید اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، این عبارت دلالت نمیکنه برای که اصحاب اجماع هر چی از اونها به ما میرسه تصحیح شده باشه، بلکه مرادشون اینه که اگه سند از اونها درست باشه، خودشون آدمای ثقه‌این که تفصیل عبارتی رو که در مورد اصحاب اجماع آمده تا حالا چند بار توضیح دادیم توی مباحث. مرحوم کشی میگه که اجمعت الطائفه حالا تصحیح ما یصح عنهم، آنچه که از اینها به صورت صحیح رسیده رو تصحیح میکنن. خیلی آمده گفتن تصحیح ما یصح عنهم یعنی که هر چی از جانب اینها به ما رسیده ما راویای قبل رو میپذیریم، دیگه تصحیح میکنیم آنچه به سند صحیح به ما رسیده، یعنی سند ما تا اینها که صحیح باشه ما قبلش رو دیگه تصحیح میکنیم. ولی به نظر میسه عبارت این رو نمیگه، میگه تصحیح ما یصح عنهم یعنی چیزی که به طریق صحیح به اینها رسیده، اجمعت طائفه علی تصحیحهم، یعنی خودشون آدمای سقه میدونن، ولی باید قبلش به صورت صحیح به اینها رسیده باشه. تصحیح ما یسخ عنهم یعنی تصحیح آنچه از اونها به ما رسیده ولی به صورت صحیح، یعنی به اونها به صورت صحیح رسیده، یعنی سند قبلش درسته. حالا بالاخره یه اختلاف هم هست، ما به نظرمون میرسه که از عبارت نمیشود استفاده کرد که اجمعت الطائفه، که دیگه وقتی اینها رو دیدی به نفرات قبل کاری نداشته باشی. یضاف الی ذلک ایشون میفرمایند خب مشهور فقها این روایت رو تلقی به قبول کردن، اصحاب روایت تلقی به قبول کردن و همه که اصحاب روایت رو قبول داشتن، این برای فقیه وثوق به صدورش میاره، اطمینان حاصل میکنه که این روایت صادر شده. یضاف الی ذلک ان تلقی الاصحاب للروایه بالقبول قد یورث للفقیه الوثوق بصدورها. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. یه جور همون بحثی که تا حالا همیشه عبارت رو ازش آقای ایروانی می آوردن، کبرای انجوار و کبرای انکسار، که آقای خویی قبول نداره، آقای ایروانی هم از اینکه همیشه میگن بناءً علیه، هرچند به نظر میسه یه جایی قبول میکنن یه جایی قبول نمیکنن، ولی بیشتر موارد به نظر میسه قبول نمیکنن. آقای خویی هم قبول نمیکنه، ایشون میفرماید ما کبرای انجبار و کبرای انکسار رو قبول نداریم که تفصیلا توضیح دادم. ولی خود آقای خویی یه جایی که گیر میکنه یه تعبیری داره، میگه که تسالم الکل فی الکل است، میگه از باب تسالم الکل فی الکل، همه مطلب رو حتی اجماع رو یه جایشون نمیپذیره، یه جایی که میگه همه تسالم دارن، همه بر این مطلب یا بر این که روایت رو بهش استناد کردن، اینجور موارد رو میشه قبول کرد. حتی تو اجماعات هم گفتم تعبیر تسالم الکل فی الکل خیلی وقتا به لحاظ فتوا به کار میره، یعنی که بالاخره از اجماع یه جوری میسی که بالاتره، که اجماع رو که قبول ندارن این رو قبول میکنن. یه جا هم همینه که وقتی دیگه همه اصحاب به روایت عمل کردن و تلقی به قبول کردن، اینجا ممکنه بگیم مرادش یک مرتبه بالاتریه، حتی کسی که کبرای انجبار رو هم قبول نداره، یه نحوه اطمینان برای انسان به صدور روایت میاره. پس بنابراین یضاف الی ذلک ان تلقی الاصحاب للروایه بالقبول قد یورث للفقیه الوثوق بصدورها. بحث بعدی اینه که میفرماین که دلیل دومی که در مقام میارن جز روایت مقبوله عمر ابن حنزله اینه که میگن حکم قضاوت بیان بنا گذاشته شده برای اینکه فصل خصومت پیش بیاد. خب حتما باید نافذ باشه، اگر نباشه که نقض غرض میشه. الان هم تو قوه قضاییه مشکل سر اینه که چون خیلی وقتا رأیای بدوی خوب صادر نمیشه، مثلا این سیستم گرفتن که خب قاضی ها مجتهدم که نیستن، ممکنه اشتباه هم کنن یا بالاخره یه پولی بگیرن، رشوه بگیرن، برای که سیستم رو عام کنن بحث تجدید نظر رو گذاشتن، که متاسفانه چون رأی ها ضعیفه خیلی وقتا میره تجدید نظر، و تجدید نظر هم بالاخره ماهوی هم بررسی میکنه، تجدید نظر خیلی وقتا شکلی بررسی میکنه، ولی اخیرا اینجوری شده که توی قانون جدید اجازه ماهوی هم برشون دادن، ماهوی بررسی میکنن، خیلی وقتا به این نتیجه میرسن که نه این رأی رأی صحیحی نیست، خب رأی شکسته میشه، باز دوباره نقض میشه، باز دوباره میره دیوان. بعضی وقتا میبینی یه پرونده 5 بار 10 بار 15 بار. یکی از کارهایی که آقای لاجانی بودن که مخالف بحث ماده 18 بودن و فقط میگفتن همون پرونده‌ای که گرفتیم رو شما فقط قبول بکنین، زمان آقای هاشمی شاهدی گرفته شده، پرونده جایی تا جایی که میشه ایشون گفتن نمیپذیریم. نکتهش همین بود که میفهمیدن بابا این سیستم قضایی با همه مشکلاتی که داره اینجوری نمیشه، کار پیش نمیده، هی ای رای ای رای ای رای، هم مردم میوسط سوس میشن و شور میشن، و همین که این کسرت رجوع هی مثلا چیزا طول میشه، اطاله دادرسی میشه. الان پرونده ماده 18 هست، مال 20 سال پیش پرونده مختوم شده، دوباره پرونده رو باز کردن، این خونه تا حالا 10 دست گشته، کلی مشکلات پیش میاد. لذا اینکه بالاخره رأیی که صادر میشه باید ارزش داشته باشه و این رأی رو پاش قرص محکم باستن، هی هر روز رأی عوض نشه، یک امر مهمه و مطلوبه. و اگر قرار باشه که پیش قاضی رفتی یه چیز گفت، مثل اینا که دکتر هست پیش دکتر میرن دارو میگیرن، باز میرن پیش دکتر بعدی دارو دیگه میگیرن، 15 تا دکتر رفته 15 جور دارو گرفته، آدم جای اول که رفتش که اطمینان به دکتر داره، خب بگیره داروشو بخوره، شما میره پیش این مجتهد به نفعت حکم میکنه. الان تو سیزون قضایی همینجوری دیگه، اول میره کیفری شکایت میکنه به نتیجه نمیرسه، باز میره حقوقی شکایت میکنه به نتیجه نمیرسه، باز ورود شخص ثالث شکایت میکنه، میبینه هی دنبالن که به طریق مختلف شکایت کنن. اگر بابی باز بشه، همین مشکلاتی که امروز دو قوه قضاییه هم داریم، پرونده ها بسته نمیشه، فصل خصومت نمیشه. لذا برای که فصل خصومت بشه میگن یک قاضی که رأی داد دیگه رأیش حجته. الان هم نظر رئیس قوه هم همین میگه که بالاخره ما باید ارزش رأی قضات رو بدونیم، قاضی رأی داد راحت نباید سری بگه که آقا نه این رأی مورد اطمینان نیست، هی رأی رو نقض بکنه. ان القضا شر ال فصل الخصومه فلا بد من نفوذه و الا يلزم نقض الغرض. خب خوب دقت کنیم، اینها از کنم خدمت شما یه استدلال دیگه ایرم آقای ایروانی میارن برای نفوذ. اینه این مورد مورد خاصیه. ایشون میفرماین اگر یه بحثی حالا جلوتر میرسیم که آیا به یمین از کنم خدمت شما اگر آمد و خود مدعی قسم خورد بر علیه خودش ای تمام می شود رأی پایان پیدا تمام می شود می شود قاضی رأی بده یا نه؟ چون نها کنید اصل اینه که تو سیستم قضایی اصلی که البینتو للمدعی و الیمینو علی من انکر، مدعا علیه و منکر باید قسم بخوره. قطعا یمین مدعی اتمام دعوا هست، یعنی اگر مدعی آمد و بینه اقامه ببخشید بینه مدعی باعث فصل خصومت می شود، یعنی اگر مدعی آمد و بینه آورد بعد دیگه قاضی بر اساسش حکم کرد دیگه نمی شود بر اساس او دوباره اگر حقی هم باشه دیگه نمی شود، ولو این که طرف مقابل هم بینه معارض داشته باشه دیگه بینه او تمام میکنه کارو. یه دعوا سریه که اگر منکر آمد و یمین خورد با این قسم دعوا دیگه برای همیشه خاتمه پیدا میکنه، یا نه اگر بعدن مدعی چیز داشت، مدعی بیانیه داشت، دوباره میتونه چیکار بکنه؟ اقامه دعوا بکنه. این بس هست. چون بالاخره منکر اینجا دو جوره، یه موقعی وقتی مدعی بیانیه نداره بهش میگن که منکر رو قسم بدم، اگه او بگه قسم بده این قسم بنابر نظر مشهور حقش رو میبره، ولی یه موقعی هم هست قسمش نمیده و خب چی میگه من میرم بیانیه پیدا میکنم بیانیه میارم. بعضی وقتا هم هستش یه نظرم میگه که نه قسمم بده که بیانیه پیدا کرد رأی ثابت میشه. بنابراین نظری که بگیم نه فصل خصومت به یمین مدعا علیه هم محقق می شود، اینجا صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فهمن اونجا ازاردی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، اگر صاحب حق و مدعی به یمین منکر راضی شد و من بینه ندارم بینم نمیتونم پیدا کنم، میگه چیکار بکنیم؟ میگه خب اون طرف مقابل قسم بخوره. وقتی راضی شد تو او قسم بخوره فاستحلفه او رو طلب حلف کرد و گفت قسم بخور فحلف الله حق له قبله، و او هم قسم خورد که ای آقای مدعی هیچ حقی از طرف او بر عهده ای آقای منکر نیست، ذهبت الیمینو به حق المدعی، ای یمین منکر حق مدعی رو از بین برد، فلا دعوا له، بعدن اگر بیانه هم پیدا بکنه دیگه دعواش مسموع نیست. قلت له و این کانت علیه بینتون عادله، اگرچه حتی بعدن هم بیانه عادله پیدا بکنه حرفش معتبر نیست. قال نعم، حضرت فرمودن بله، و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له و کانت الیمین قد ابتلت کل ما ادعاه قبله مما از کنم مما قد استحلفه علی. میفهمند بله، اگر بعد از این که آقای منکر قسم خورد به خداوند متعال 50 بار 50 تا بینم اقامه بکنه، یعنی و این اقام 50 قسامه، یعنی 50 تا قسم بخوره یا 50 تا بینه هم پیدا بکنه، وقتی او طرف قسم به خداوند متعال خورد دیگه حقش رفته، ما کان له، هیچی براش نیست، و کانت الیمینو قد ابتلت کل ما ادعا، یمین باطل کرد هرچه این بند خدا ادعا کرده بود، هر آنچه ما آقای مدعی قبل از قسم ادعا کرده بود همشو برده و همش باطل شده. البته نه این که او یک ادعای عام داشت این فقط برای یه بخشش قسم خورد، نه، مما قد استحلفه علی، اون مقداری که آقای منکر قسم خورده اون مقدار حق از بین رفته، اون مقداری که بر اساسش قسم نخورده خب بعدن میتونه بیانه اقامه بکنه. این تمام. ما دو تا استثناء کردیم از این که نمیشود حکم قاضی رو نقض کرد. یکی گفتیم شروط نداره، خب اگه شروط نداره یعنی منصور نیست، یعنی حکمش روشن نیست، یعنی حکمش مشروع نیست، از ناحیه شارع مورد نفوذ قرار نگرفته. اما وجه الاستثناء فلان الشروط اذا لم تكن متوفره في القاضي، مثلا گفتیم شرط ذکوریت یک خانم حکم داد، فلا یکون منصوبا من قبلهم علیهم السلام، ای دیگه آقای قاضی که شرایطی نداره منصوب از ناحیه ائمه علیهم السلام نیست، کما ان الحکم اذا کان علی خلاف الموازین الشرعیه، اگر حکمش بر خلاف موازین شرعی باشه کل حکم بلا بینتن و بلا و من دون علم الحاکم، بیانی نیست، علمم نیست، همینجوری گتری آمده حکم رو به نفع یک نفر داده، فلا یستق ان الحاکم قد حکم به حکمهم، ای دیگه به حکم ائمه حکم نده، به دل خودش حکم داده، لیکون عدم قبوله استخفافا به حکم الله سبحانه و تعالی. اگر حکمم حکم امام علیه السلام نباشه، عدم قبولش هم استخفاف به حکم الله نیست. و بالجمله الحکم علی خلاف الموازین الشرعیه هو کلا حکم، حکمی که خلاف موازین باشه اصلا مثل حکمی که حکمی نداده. ولا یتم فیه شیء مما سبق، هیچ کدوم از ادله‌ای که گفتم برش نمیاد. خب بحث بعدیه که گفتن مخالفت، مخالفت قطعی باید باشه. توضیح تو اون مطلب توضیح گفتم، چون اگه مخالفت ظنی باشه هم میشود بر اجتهاد مجتهد دیگه. و اما اعتبار ان تكون المخالف مخالفتا لما ثبت اعتباره به نحو القطع فلانه بدون ذلك يعود الحكم مشمولا لقوله تعالى فاذا حكم بحكمنا. میفرمایند که مخالفت باید مخالفت قطعی باشه، چون اگر مخالفت قطعی نباشه میشود اجتهاد مجتهد، این میشه فاذا حكم بحكمنا، یعنی حکم عمد به نظر خودش. اذ المراد فاذا حكم على طبق الموازين الشرعيه الذي يؤدي اليها نظره، چون مرادش از این گفته حكم على طبق موازين، حكم به حکم، نه یعنی حکمی که طبق موازين شرعیه، طبق نظر خودش. و اما القاضي المنصوب و قاضي الترازي، خب این گفتیم یه قاضی منصوب داریم، یه قاضی ترازی، قاضی تحکیم داریم. فرقشون اینه که فیقصد من الاول، مرادمون از قاضی منصوب من کان منصوبا للقضاء من قبل الشر قبل ان يتراضي عليه المتخاصمان، اون مجتهدی که شارع آمده معینش کرده، یا قاضی منصوب خاصیه که زمان ائمه علیهم السلام چه نسبت به حکومت حضرت امیر و امام حسن علیه السلام، چه نسبت به حکومت جور، اینا قاضی تعیین میکردن. این میشود قاضی تعیین منصوب. حالا ما نظرمون اینه که مجتهدین رو به طور مطلق ائمه علیهم السلام به عنوان قاضی منصوب قبول کردن. این پس بنابراین مراد از اولین قاضی منصوب من کان منصوبا للقضاء من قبل الشرع است قبل ان يتراضي عليه المتخاصمان، متخاصمانی هم نرفتن منصب قضاوت رو بو دادن. و من استانی منظور از قاضی از کنم خدمت شما ترازی یا قاضی تحکیم من کان منصوبا من قبل الشر بعد تراز المتخاصمان علی، کسیه که ترازی از ناحیه شاره منصوب شده و حرفش قبول شده ولی بعد از اینکه متخاصمین ترازی داشتن. خب این بنابر نظری که مجتهد نباشه خیلی تفاوتش روشنه که توضیح شده دادم. و تدل علی الاول، ای که قاضی منصوب داریم، مقبوله ابن حنزله متقدمه است که امام فرمودن فإنی قد جعلته علیکم حاکما. صحیح ابی خدیجه هم همین بود، انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، یعنی مطلق مجتهدین را آمدن امام به عنوان قاضی منصوب کردن. و قد یستدل علی ذلک ایضا به فکرت حفظ نظام. بعضی آمدن اینجوری گفتن که عرض کنم خدمت شما، عرض کنم تقریبش اینه که برای که نظام تعایش برقرار باشه و برای که در فصل خصومت که یکی از لوازم حفظ نظام بشری برطرف بشه و محقق بشه، فصل خصومت، خصومت برطرف بشه، این لازمیه که پس بنابراین از لاحیه شارع یک سری قاضی نصب بشه. خب او قاضی منصوب هم ما نمیدونیم غیر مجتهدین هم نصب شدن یا نشدن. اصلیه که کسی بر کسی ولایت نداره، قدر متعقنش مجتهدین هست. و قد یستدل علی ذلک ایضا به فکرت حفظ النظام به تقریب ان مقتضا حفظ النظام لزوم نفسه قاضی است و ذلک القاضی المنصوب هو المجتهد لان مقتضا الاصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره. لازم اصلیه که رأی هیچ کس بر هیچ کس دیگه نافذ نباشد، قدر متعقنی که ازش خارج شده قاضی منصوب است. و القدر المتعقن الخارج من الاصل المذکوره هو المجتهد، و قاضیه که به صورت مطلق امام علیه السلام مجتهدین رو نصب کردن، غیر مجتهدین رو شامل نمیشه. و علیه فحتا لو قطعت النظر عن الروایتین السابقین، بنابراین اگه دو تا روایت رو هم بذاریم کنار، فبالامکان التمسک بالتقریب المذکور لاثبات المطلوب. ای تمام. و اما ثانی، نسبتی بی که بگیم قاضی تحکیم رو لازم است، گفتم آیه ایروانی فقط دو تا عبارت میارم ولی مشهور میگن که متقدمین میفرماین نباید ایم حتما مجتهد بشه. یکیش از تمسک به قوله تعالی میگه ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، اماناتی که به اهلش برگردونید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میخوان به اصلاحش تمسک کنن که هر کسی صلاحیت حکم دارد، میگن اگه بین مردم حکم کنین بالعدل حکم بکنین. فإنه بإطلاقه يشمل القاضي الترازي، دو نفر آمدن گفتن حکم، ما میفهمد به عدل حکم کنید. اگه قرار بشه حکم این درست نباشه که نمیفهمدن به عدل حکم بکنید، فهمیدن فقط قضات حق حکم کردن دارن. پس اینکه میگن همتون به عدل حکم بکنید، پس معلوم میشه این حکم رو شامل میشه. حالا ممکنم کسی بگه ان تحکموا بالعدعی منظورشون قضاوت هم نیست. خیلی وقتا تو خانه بین زن دعوای زن و شوهری، دعوای بین دو تا بچه پدر، حالا اینجا حکم شده یه قاضی شرعی که نیستش که، منظورشون همینه که همونجا هم بالعدالت نظر بدی. بحث بعدی تمسک، دلیل دوم، چون تمسک به صحیحه حلبی قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فترازیان بالرجل منا، اینا به یه نفر از رجلی از ماها راضی شدن، به یه شیعه راضی شدن. خب فرد سوالش اینه که خب این که راضی شدن به این، هم همون رجوع به طاغوته. فقال علیه السلام، حضرت نسبت به او کبرای مرکوزه ذهنیش جواب میدن لیس هو ذلک، اینی که از اصحاب ما یک نفر آمده و میخواد رأی بده او طاغوته نیست. انما هو او طاغوت الذی یجبر الناس علی حکمه، مردم رو مجبور بر حکمش میکنه به سیف و صوت، باز شمشیر و باز شلاق مجبور میکنه رأیش رو قبول بکنن، او حاکمه. دلالتش هم واضحه، رجولی که داره میگه اجتهاد درش نیامده، مگر بگیم او روایاتی که به صراحت میگن حتما باید مجتهد بشه، تخصیص میزنه این روایت رو، میگه مراد از رجلین هم فقط رجلینه، از کنم ببخشید رجولی که اینجا آمده گفته رجول مجتهدی، این تمامه. بحث بعدی بحث اخذ اجرت بر قضاوته که خلاصه شو جلسه قبل کلی گفتیم، که گفتیم که قاضی اخذ اجرت نمیتونه داشته باشه، ولی میتونه قاضی از بیت المال ارتزاق بکنه. اما اخذ اجرت علی القضا فقط قیل به عدم جوازهی، نسبت به اخذ اجرت یک بحث دو تا احتمال داره، یکی از بابی که مطلق اخذ اجرت بر واجبات اشکال داره، یکی بحث خود حیثیت، یعنی در واقع حیثیت وجوب مانع از اخذ اجرت میشه، یک موقع بحث حیثیت قضا یعنی خصوصه در بحث قضا اشکالی داره که انسان اخذ اجرت بگیره. اما نسبت به او حیثیت اول، یعنی نسبت به این که آیا اگر عمل واجب باشه میشه بر اساسش اجرت گرفت یا بر عمل واجب نمیشود اجرت گرفت، یه بحث مفصلی در مورد در کتاب اجاره هست که آیا اجاره بر واجبات صحیح یا صحیح نیست. جمعی از علما صحیح نمیدونن، برخی هم صحیح میدونن. آقای ایروانی این بحث مرحوم شیخ مفصل بحثش کردن، آقای ایروانی هم همینجا تو همین جلد 2 صفحه 127 وارد این بحث شدن و دو سه تا دلیل در اونجا آوردن. خلاصه بحثایی بود که مرحوم شیخ دو تا استدلال داشت، یه استدلال هم از مرحوم نائینی آوردن. یه استدلال مرحوم شیخی بود که میگه بر واجبات نمیشه اجرت گرفت، مثلا کسی که نماز رو تو جماعت میتونه بخونه، بر نماز جماعتی که میره تو مسجد میخونه، امام جماعت چون داره نماز واجب خودش میخونه نمیتونه در مقابلش پول بگیره، یا اگر واجب بشه شما احکام دین رو به کسی که از شما درخواست میکنه یاد بدی، بر اساسش بر طرف اون نمیتونه شما از کنم اجرت بگیری. و چیه؟ مرحوم شیخ دو سه تا استدلال میارن. یه استدلالشون این که میگن اگر عملی واجب باشه، عمل واجب مملوک خداوند متعاله، شیئی هم که مملوک غیره ما نمیتونیم دوباره تملیکش بکنیم دیگه. لا از کنم خدمت شما، کسی که مالی رو نداره، درسته لا بیع لا فی ملک، مالی که مال من نیست، مال دیگریه، مال خداوند متعال، عمل من نمیتونم به شخص تملیکش کنم در مقابلش اجرت بگیرم. خب ایشون میفرماین که ما دلیلی نداره که ملکیت اعتباری، جوابش هم اینه که در صحت عقد اجاره ملکیت اعتباری که شرط نیست، ما فقط همینجور میدونیم که شما باید قدرت بر تسلیم داشته باشی، یعنی بتونی عمل رو ایجاد بکنی، لازم نیست حتما عمل رو ملک اعتباری داشته باشی. پس این که ایشون فرمودن واجب مملوک خداوند متعال اشکال نداره، من فقط لازمه که عمل رو اتیان کنم و بیاورم، لازم نیست حتما تملیک اعتباری کنم عمل رو. تو مباحث تفصیلی هم توضیح دادیم که اصلا نسبت به عمل حر و اجاره حر لازم نیست ملکیت اعتباری باشه، ملکیت حقیقیه و تکوینیه و قدرت و سلطنت بر انجام این عمل به تنهایی کافیه. این بحث اول. دلیل دومی که ذکر میکنن از مرحوم نائینی رحمت الله علیه، ایشون میفرمان شرط صحت اجاره بلکه هر معامله ای اینه که فعل و ترک در تحت سلطان اجیر باشه، در تحت قدرتش باشه. اگر قرار باشه فعل بر من واجب باشه، دیگه ترک فعل در تحت سلطنت من نیست، اصلا شرعا محال من ترکش کنم. خب چیزی هم که میفرمان ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلیه دیگه، وقتی من شرعا نمیتونم این عمل رو بیارم، در تحت سلطنت و در تحت قدرت من نیست، شرط این که من بتونم مالی رو تملیک به دیگری بکنم. ما نمیگیم باید ملکیت وجود داشته باشه، ولی سلطنت هم باید وجود داشته باشه. سلطنت یعنی من اختیارا بتونم بیارم یا نیارم، من الان سلطان ندارم، من لازم است اون رو بیارم. جوابش اینه که این قدرت به معنای تساوی طرفین که هم من قدرت بر فعل داشته باشم یا ترک داشته باشم چه دلیل داره که بر اجاره حتما عرض کنم خدمت شما لازمه؟ من یک کسی مجبور یک امر یک راهی رو بره، درست شد؟ من اجیرش میکنم میگم آقا تو که مجبوری یه راه رو بری، یه پولی بهش میدم میگم تو که مجبوری یه کار رو بسته برای من انجام بده. کسی که مجبوری یه کاری رو انجام بده و وقتی هم که ما اجاره بر او کار برش میبندیم که منفعت و غرض اقلایی داره میتونه عمل رو برای ما در عالم خارج بیاره، کی گفته که باید حتما شرط باشه تو بتونی بیاری یا نتونی رو بیاری؟ همچی دلیلی نداریم. پس بنابراین این هم که هیچی در مقامم اینجوریه که ولو که قاضی لازم باشه عمل رو برش واجبه و مجبور انجام بده میتونه در مقابلش پولی بگیره، چون بالاخره عمل رو برای ما میتونه بیاره. مورد سوم و استدلال سومی که باز مرحوم شیخ باش تماس کردن این بود که میفرمایند که اگر عمل به قطع نظر از اجاره واجب باشه بر اجیر، ایشون میفرمایند که خب پس بنابراین او بدون نظر من و بدون اینکه من بهش امر کنم که عمل رو انجام بده لازم او عمل رو انجام بده. خب فقط پس بنابراین اون لازمه در هر صورت او عمل رو بیاره نسبت به اجاره و کسی که او رو آمده اجیر کرده نسبت به مستاجر چه فایده‌ای برمیگرده، چه ثمره‌ای داره؟ او خودش باید او عمل رو انجام بده، مجبور انجام بده دیگه، چه ثمره‌ای برای من داره، چه فایده‌ای برای من داره؟ ایشون میفرمان عبارتی از مرحوم نهانی آوردن که لأن احسن اجرت علی مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع، اینکه میخوایم اجرت ازش بگیریم بر انجامی عملی که واجبه و مقهور از طرف شارع که حتما انجام بده. خب این اکل للمال بالباطل، اکل مال بالباطل یعنی نفعی عایدی آقا نمیشه. لأن عمله هذا لا یکون محترم، عملش احترامی نداره. لأن استیفاءه منه لا یتوقف علی طیب نفسه، اینجوری نیستش که بگیم آقا یک عملیه که تو باید با رضایت انجام بدی، من از تو میخوام و تو به خاطر من انجام دادی. لأنه یقهر علیها، نه، یک کاری که او مقهور لازم انجام بده مع عدم طیب نفس و الامتناع، حتی اگر طیب نفس نداشته باشه و دوست هم نداشته باشه باید انجام بده، چه فایده‌ای به من میرسه؟ ایشون میفرماین که خب یه تفاوتی داره، یه تفاوتش ایه که شما میگی آقا در هر صورت باید عمل انجام بده، چه ثمره‌ای برای من داره؟ ثمرش ایه که اگر اجاره نشه حق عامه که همه مردم ازش طلب کنن این عمل رو انجام بده، یعنی که از باب امر به معروف میگن تو برو فعل رو انجام بده، ولی وقتی اجاره شد حق شخصی من میشه لخصوص مستاجره، یعنی من میتوانم علاوه بر این که از باب امر به معروفی که یک عمل واجبی ازش طلب کنم از باب حق شخصی هم برم عمل رو انجام بدم. خیلی وقتا ضمانت اجراییش فرق میکنه، شما نمیتونی برید دادگاه شکایت کنی بگی آقا فلانی نماز نمیخونه بیا دستگیرش کنی نماز بخونه، گرفتی چی شد؟ وقتی عمل واجبیه شما به عنوان شخص نمیتونید برید تقاضا کنید و ملزم به انجام عملش کنید، ولی وقتی به عنوان شرط ضمن عقدیه یا یه جوریه که خودش یه الزام آمده، خب یا واجبه طبق عقد اجاره واجب شده که عمل رو انجام بده، من میتونم همین عملی رو که واجبه برش و اجیرش کردم برم دادگاه ملزمش کنم. شما نمیتونید برید دادگاه ملزم کنید که آقا بیاد نماز اول وقتش رو بخونه، ولی وقتی اجاره بستی میرید دادگاه میگی آقا نمیاد مسجد نماز جماعتش بخونه، مجبورش کنید بیاد مسجد نماز جماعتش بخونه. پس بنابراین به لحاظ ثمر عملی هم با هم دیگه فرق میکنه. پس بنابراین و اما اخذ الاجرت علی القضاء فقد غیل بعدم جوازه اما لان القضاء واجب یا از بابی که قضا واجبه و حیثیت الوجوب نفسها تمنع من اخذ الاجره، خود حیثیت وجوب نفس این حیثیت وجوب مانع از اخذ اجرته، یا لان قضا حیثیت القضا به خصوصها تمنع من ذلك. اما من من حیثیت الاولا فقط ذکرت له عدت و تقریبات اشرنا الى بعضها فی کتاب الاجاره جلد 2 صفحه 127 که من عمدش خدمتون عرض کردم، عند البحث عن جواز الاجاره على الواجبات و قد اتضح عدم المنع من الحیثیت المذکوره. البته تو بس دو تا بحث بود، یکیش حیثیت واجب بود، یکی بحث حیثیت قصد قربت بود که دیگه چون حیثیت قصد قربت محل بحث ما نبود من بهش اشاره نکردم. بحث بعدی من از حیثیت دومه، یعنی از حیث قضاوت که یک سری روایاتیه که تمسکن به اون روایات مطلب ثابت میشه دیگه. وقت امروز به پایان رسید، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.